موضوع سخنرانی 90 فلسفه ازدواج.
بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، على عبد المعید و رسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی، حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لهم الفدا، و برای ساکت تر شدن مجلس به عنوان آخرین تذکر صلوات رو جلیتر خط بفرمایید. الله موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. عرض کردیم ما زندگی دو جور داریم، یک زندگی زنده، یک زندگی مرده. زندگی زنده علائمی داره، زندگی مرده نشانه هایی داره. بچه تون رو ساکت کنی. زندگی رو و ازدواج رو شوخیش نگیرید. جدیترین بحث در مباحث اسلامی بحث ازدواجه. علنی ترین و عریان ترین بحث در مباحث اسلامی بحث ازدواجه. ما یه خانه‌ای که میخوایم بسازیم، سعی میکنیم مهندس یک مهندس کاردونی باشه. یه عمله رو که میاریم سر کار، اگر اوسا بنا دید یک گچ هم بلد نیست درست کنه، میگه برو دنبال زندگیت. عمله ای رو عمله میدونن که با ابزار کار آشنا باشه، کار کرده باشه. چطور یک گچ درست کردن استگی میخواد، چهار تا آجر دادن دسته یه بنا واردی میخواد. ما یک زندگی 70 ساله رو میخواییم درست کنیم بدون هیچ اطلاعی، بدون هیچ معلوماتی، بدون هیچ والدی. بعد هم انتظار داریم که آمار طلاق در جامعه ما زیاد نباشه. اگر ما بخوایم به این زندگی بی دغدغه، بی استرس، بدون استراب، بدون غضب، بدون خشم، بدون ناراحتی برسیم، دیروز بحثمون این بود یک راه بیشتر نداریم. یک راه تو تمام دنیا بگردید، یک راه بیشتر نیست که ما رو به مقصد من منظور و منزل مقصود میرسونه، و اون راه راه اسلامه. بدون هیچ تعصب آخوندی و مسلمونی و حس ناسیونالیسمی، شما اگر در هر مکتبی وارد بشید، می‌بینید در هر مکتبی حرف هست، ضعف هست، مشکل هست. اما اگه کسی تونست در مکتب اسلام یک سر سوزن ایراد وارد کنه، تو مسلمان‌ها خیلی ایراد هست، در مسلمان ها تا بخوای ایراد است، ولی در مکتب اسلام هیچ ایرادی نیست. اونم مکتب تشیع، خالصترین مکتب، پرگوهرترین مذهب. اسلام میگه اگه خواستی یک زندگی راحتی داشته باشی، ما برات برنامه ریزی میکنیم. اولا بهت بگیم قرآن میگه فلسفه ازدواج رسیدن به آرامش است. ما گفتیم در قرآن کریم 11 آیه داریم که با واژه و من آیاتهی شروع میشه. تمام آیات شب خوندیم براتون. جالب اینه که قرآن وقتی به بحث باد میرسه، آخر این آیه رو میگه برای کسانی که اهل مثلا شکرن. وقتی بحث السنه و لون و الوان و رنگ سرخ و سفید و سیاه پوست و نمیدونم زرد پوست میرسه، میگه برای کسانی که عاقلن. وقتی میرسه به بحث برق و باران، میگه اون کسانی که مثلا اهل شنوان، اهل شنیدنن. اما وقتی به بحث ازدواج میرسه، میگه جوهره زندگی تفکر است. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. زندگی فکر میخواهد. حالا اگر این فکر در مدار مثبت قرار بگیرد میشه تدبر، اما اگر در مدار منفی قرار بگیرد میشه خیال، رومانتیک بحث کردن. همین که حالا بعضی جوان ها به اون متاسفانه راه کشیده شدن، یه کاغذی گیر بیارن، یه قلبی بکشن، یه تیری بکنن توش، یه 4 قطر خون زیرش، یه آی لاو یو هم روشو بالاش هم بنویسن پدر عشق بسوزد که زندگیم را سوزون. بعدم برن توی یه سری اشعار آگوستیان چنانی که سری که نمیدانم عشق درش نیست که دوست و با کدو هیچ فرقی نمی کند، سر بی عشق را بر سر بازار کدو باید بدار آویخ، چرا چون در سری که عشق نیست از کدو بدتره. آه بردو مال زندگی، زندگی که هیچ چرت و پرت رو نداره که. یا من همچو پروانه ای در کنار شمع عشقی می سوزم. بزازم بسونی وقت معلوم میشد کجات می سوزه. سب کن وقتی قرار شد بری گوش بگیری و میوه بگیری و با یک انگشت پلاستیک گوشت باشه و تو او بغلت نمیدونم سبزی خوردن باشه و زیر او بغلت نون باشه و تازه وقتی برسی در خونه بگه یا علی برو بچه ها کفش ندارن کفش بگیر، وقتی که همه جات میسوزد، یه قلبم میسوزد و دلم آتش گرفت، اینا همش رومانتیکه. زندگی فکر میخواهد. خیال خوبه ها، ببینید خیال نیاز هست، اما مثل ادویه میمونه. ادویه اگه تو آب گوش نریزی مزه نداره، اما دیگه معناش این نیست که تو قوطی ادویه رو خالی کنی تو آب گوش، که یه خال رو صورت خیلی قشنگه، یه خال، یه دونه خال سیاه خوشگل بیاد گوش لب یا پایین رو گونه قرار بگیره، هرچی نگاه میکنی عجب خوشگله، اما حالا صورت پوری خال خال بشه، میگن وای چه نگر خال خالی. زندگی راست یه خال خیال میخواد، اما دیگه اگه زیاد شد بیمعنی میشه، بیمزه میشه، بیمایه میشه. زندگی نیاز به چی دارد؟ به فکر. این که حالا بیفتی تو ماریه احساسات و متاسفانه جمعون ها بعضن بگردن دوباره یه سری اشعار عشقی، زندگی اینا نیست که من کبوتر شکست بال در قفس تنهاییم، تیر فراق چنان بر قلبم خورده که بقیه شو بعد براتون میگم. نه دیگه این که اومن نقطه چین میذارن. به امام زمان من توی این عشق و عاشقی ها نبودم و یکی نگه آقا خیلی وارده، ولی خب ما 15 سال در خدمت نسل جوانیم، خود جوان رو میان با اون درد دل میکنن، همین حرفا رو میزنن. زندگی چیست؟ گوش بدید، اولین چیزی که باید همه بفهمن برای رسیدن یک زندگی زنده اینه که ما در کنار هم خوشبختیم. متاسفانه الان عزبیت نعمت شده، مجردی افتخار شده. عزبیت افتخار نیست. شما یه رشته سیم رو بکشید، اگه تونست نور بده؟ اصلا نمیتونه یک رشته سیم نور بده. اما اگر دو رشته شد، دو شاخه شد، یکیش فاز شد یکی نور، سان به سان تو میتونه روشن کنه. خانم، نورانیت تو در کنار شوهر توست. آقا، روشنایی تو در کنار همسر توست. هیچ داغی بالاتر از داغ همسر نیست. ما تو تاریخ که میگردیم میبینیم هیچ داغی. دختر جحش وقتی عموش داییش رو شهید کردن در غزوه احد، داییش حمزه بود دیگه، حمزه سید الشهدا، وقتی گفتن دختر جحش دایید شهید شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. دوباره یکی دیگه اومد گفت دختر جحش برادرت هم شهید شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. یکی دیگه اومد جرأت نکرد بره به خود دختر جحش بگه، به جحش گفت، گفت جحش برو به دخترت بگو که شوهرت کشته شد، شوهرت شهید شد. تا خبر شهادت شوهرش رو شنید، چنان زجه ای زد، چنان ناله ای زد که صدای نالش به گوش رسول الله رسید. پیغمبر فرمود کی داره ناله میزنه، کی داره داد میزنه؟ گفتن دختر جحش است. چی شده؟ شوهرش شهید شده. بعد شروع کرد به خود زدن، گیسوان کندن، بعد داد زد یا رسول الله منم نکن از این که برای شوهرم دارم داد میزنم، آیا تو میتوانی خدیجه را فراموش کنی؟ اونقدر گریه کرد که رسول الله هم به گریه افتاد، به یاد خدیجه شروع کرد گریه کردن. بعد گفت یا رسول الله با برادرم کشته شد، طاقتم سر جاش بود، داییم شهید شد سر جاش بود، اما من طاقتش کشته شدن شوهر را ندارم. حالا از چه زاویه میخوای نگاه کنی؟ از زاویه شهوت نگاه کنی یه جور دیگه برداشت میکنی که دختر جحش چقدر شوهری بوده. نه، اینجوری نگاه نکنید به تاریخ اسلام. این عظمت زن و شوهر رو اسلام میخواد بگه، این مقام این که زن باید فدای شوهرش بشود و شوهر باید فدای زنش بگردد، اسلام داره یاد میده. روباب، شما کربلا رو ببینید، کربلا آینه همسرداریست. روباب همسر امام حسین، وقتی امام حسین کشته شد تا 1 سال بیشتر زنده نمود، زیر سایه ننشست، همیشه در این 1 سال زیر آفتاب بود، به حدی که وقتی آمد اون زن همسایه خانه زینب، دید یک زنی دیوانوار زیر برق آفتاب نشسته، به زینب گفت این زن دیوانه کیه؟ زینب لب گزه رفت، خجالت بکش، چی داری میگی؟ این رباب است، زن برادر من است، همسر حسین است. پاشد رباب، شروع کرد گریه کردن، گفت اجازه بده زینب هر چی دلش میخواد بگوید، راست میگه، من دیوانم، اما دیوانه کی؟ دیوانه حسینم. چرا من اومدم خونه زینب؟ چون زینب بوی شوهرم رو میده، بوی حسین میدهد. آب سرد ننوشید رباب، اون قدر تشنگی بر او غلبه پیدا میکرد. تازه وقتی هم میخواستن آبش بدن میگفت آب داغ به من بدید، چون به لبان حسین آب نرسید. رباب چرا اینقدر مقام داره در اسلام؟ به خاطر که حرمت شوهر حفظ کرده. همین رباب در مدرسه یزید وقتی سر بریده ی ابی عبدالله رو دید، دوید پرید سر امام حسین رو به بغل گرفت. یادش رفت در اون لحظه که به پای رباب تناب بسته بودن و تمام این تنابا به پاهای بچه های ابی عبدالله وزد بود. وقتی رباب پرید سر و بغل بگیره، همه این بچه ها خوردن رو زمین. یزید دستور داد غلام آمدن اونقدر شلاق زدن بر بدن رباب که شیخ جعفر شوشتری میگه سر بریده امام حسین شروع کرد گریه کردن. زینب اومد جلو وساطت کرد نزنید رباب رو. بعد که برگردوندن رباب رو، رباب عرض کرد بی بی جان ای کاش اجازه داده بودی وساطت نکرده بودی، ای کاش شلاق‌ها را می‌خوردم، اما یه لحظه بیشتر سر عزیز فاطمه تو دلم بود. مقام رباب اینه. کدام مکهی مثل مکتب اسلام لتسکنو الیهانا بزرگانش یاد طرفداراش میده. زهرا پشت در متاسفانه ما فقط مصیبت خوندیم گریه کردیم، از مصائب باید درس گرفت. آقا خانم شما میفهمید سخت جنین یعنی چه؟ شما درک میکنید بچه سخت شدن یعنی چه؟ چه به روز یک مادر میاره؟ بی بی فاطمه بچهش سخت شده، پهلوش شکسته شده. ببینید این صدا از کجا میاد تو خواهر. پهلوش شکسته شده، با میخ در سینه زهرا سوراخ شده. آقایون سیلی خورده زهرا، بازوانش تازیانه خورده، در حالت اغما دیگه داره میره فاطمه، اما بلند میشه میگه فزه علی رو کجا بردن؟ میاد تو دهلیز در، علی رو صدا میزنه علی جان بیا دیگه کار از کار گذشته. وقت علی میاد زهرا رو کنار خودش میشونه، شروع میکنه گریه کردن. خانم ها درس بگیرید از مکتب اسلام. فاطمه اشک علی رو میگیره به پهلوهاش میمانه. علی پرسه چرا اینجوری میکنی؟ می فرماد خودم شنیدم از بابام رسول الله که اشک مظلوم برای هر دردی شفاست. این فاطمه در برابر شوهر مظلومش، علی هم سلمان فارسی میگه وقتی خبر فوت رسول الله به علی رسید، علی گریه کرد اما گفت انا لله و انا الیه راجعون. ولی وقتی فزه دوید داخل مسجد گفت علی جان فاطمه از دنیا رفت. سلمان میگه علی با صورت قش کرد رو زمین افتاد، آب تو صورتش پاشیدن، زیر بغلای علی رو گرفتن. چرا؟ چرا اینجوری میکنه علی؟ علی که کمپانی صبر است، مثنوی علم است. علی میخواد به من تو یاد بده همسر عزت دارد، عظمت دارد. لتسکنوا الیها در قرآن در سوره روم آیه 21 فلسفه زندگی است و ازدواج است. ازدواج تخلیه شهوت نیست، ازدواج زناشویی نیست. اون کسانی که عاشق میشوند برای زناشویی ازدواج میکنند. زناشویی ثمره عشق است، اما نتیجه مهر همسرداری است. علی میخواد من و شما بفهمونه تکامل مرد به زنشه، تکامل زن به مردشه. همسایه های خدیجه رو رسول الله میدید جلو پا اونا بلند میشد جوابشون میداد، میگفتن چی ها رسول الله؟ میفهمونه اینا همسایه های همسر من هست، اینا همسایه های مرحوم خدیجه هست، من افتخار میکنم به همسری او و افتخار میکنم به همسایه های خدیجه. اینو باید همه ما بفهمیم. زن و مرد مکمل هم دیگه، معناش یعنی چی که حالا تو بعضی زندگی هم دو تا کیسه است، زن برای خودش حکومت میکنه، مرد برای خودش حکومت میکنه. این چه زندگی مرده ایست؟ زندگی زنده اینه که یک جبهه دو سرباز داشته باشد، نه دو جبهه هر کدوم یک سرباز. پشت جبهه زندگی دو سرباز باشد، یک زن دو مرد. ضیافت امام رو دیدید تو تلویزیون؟ حضرت امام همین عکسی که گاهی وقتا نشون میده رهبر معظم انقلاب تشریف میارن، آقا نمی نشینن تا آیت الله خامنه‌ای تشریف بیارن، بعد آقا به احترام خب مقام معظم رهبری میشینند و بعد آقا بیتیکت نشون میده تو همین ماه مبارک هم به خصوص نشون میده قبل از اخبار. دیدید آقای خامنه‌ای اینجوری نگاه میکنن میخندن. سوال شده بود این خندیدن امام، خندن مقام معظم رهبری، خندن اون مسئولین در اون منطقه چی بوده؟ میگن علتش این بود، رهبر انقلاب به امام عرض کرده بود آجون اگه میشه امشب همه مسئولین برای افطاری اینجا جمعن، حضرت آقا هم تشریف داشته باشید. حضرت امام یه پیرمرد 80 ساله به آیت الله خامنه‌ای فرموده بود که آستلی آقا شما که میدانید من لقمه بدون خانمم از گلومم پای نمیرم. همه این حرفا مال تازه دوماداست، من بدون خانمم غذا به دلم نمینشینه. خب اینا یک کسی رو امام میکنه بالا میبره، فکر کنه حالا هر که نماز شب خون شد خمینی شد. اینجوری نیست. قصه عالی قاپور میدون امام الله شنیدی؟ عمله ای بود خشت مینداخت بالا، کار دو تا منجنیق رو میکرد. برید مت کنید از کف زمین تا بالای عالی قاپور چقدره. معما شده بود آخه چجوری خشت به این سنگینی رو که اگه برگرده تو سر هر کی بخوره متلاشی میکنه مغز رو، راست دو تا منجنیق میپرونه بالا. همه تعجب میکنن، گفتن آقا محبت همسر به شوهر بازوی مردش را منجنیقی میکند، این هرچه از تو خونشه. رفتن پهلو زنه نشستن فرکانس های بدبینی را در مغزش ایجاد کردن، گفتن شوهرت گلی زشت عملت پاچه ورمالیده است، آخه اینم شوهرتو داری؟ موجه‌های بدبینی و زشت نگاه کردن در مغز این زن ایجاد شد. مرده وقتی رفت سلام کرد دید جواب نمیده، گفت خانم منم گفت مردشور ترکیب تو ببره. گفت نفهمیدم، من همون شوهر دیشبیم دیروزیم. گفت برو، من نمیدونستم که تو اینقدر گلمالی هستی و اینا. فردا این کارگر بیچاره رنگ پریده رنگ زرد اومد خشت و انداخ بالا به کمر مناره نرسید، گفت فرار کنید بگریزید که اینجا خشت می آید. چرا؟ برای اینکه منجنیق از کار افتاد. منجنیق چرا از کار افتاد؟ چون محبت زناشویی از بین رفت. آقا زندگی زنده چند تا گل دارد. گل اول فهم این که آقا من در کنار خانمم به تکامل میرسم. گل اول اینه که زن بگوید من در کنار شوهرم به تکامل میرسم، نه به تنهایی خودم صد مردم. این حرف رو کیا میزنن؟ این حرف مال اسلام نیست که بعضی زن ها میگن شوهر میخوام چیکار. ما خودمون راستی صد تا مردیم، تو بی خود کرده که راستی صد تا مردیم. تو اگه راست بگی راستی همون یه زن باش، نمیخواد راستی صد تا مرد باشی. خانم چنان مقرور شده به خودش که حالا شده پسری شجاع. مردم میگه من زن میخوام چیکار، این قصار خودم درست میکنم، تو بی خود کردی که به تنهایی خودت رو یک انسان قوی میدانی، این پا گذاشتن رو آیات قرآنه. یکی از اساتید میگفت در جلسه آموزش خانواده سخنرانی میکردم، بعد همین لتذکروا الیها رو میگفتم، یه وقت دیدم یه مردی تو جلسه ما نشسته بود، جلسه اتفاقا تو حسینیه بود و جلسه روزه بود، اما سخنرانش یک استاد روانشناس در دانشگاه یزد، بسیار استاد زبردست، استاد مازارچی، از گناه این مملکت است، خدا به اسمت زهرا شفاشون بده، یک روز اونقدر در سخنرانی به خاطر بی حجابی و بعد حجابی هرس خود که همون روی منبر نشسته بودن همون آن سکته کردن، الان نصف بدنشون فلج شد. آقا بالغ بر 50,000 فیش نوشته، من میفهمم فیش نوشتن یعنی چا، 50,000 فیش. اونقدر این مرد زحمت کشته برای فرهنگ جامعه، اونقدر از بهترین شاگردای آیت الله شهید دستغیب رحمت الله، اسم آقای دستغیب که میاد صورت پر از عشق میشه، ایشون میگفت داشتم سخنرانی میگردم، یه وقت دیدم یه مردی هی سرخ میشه زرد میشه، هی میاد دیدید بعضی ها حمله میکنن یه چیزی بگن، هی خودش میگفت عجیب، تو دعوای خودش بود، یه وقت دیدم دیوانه و بی اختیار پاشد شروع کرد گریه کردن، گفت خانم شنیدم امروز در این جلسه سخنرانی حضور داری، تمام تقصیرات به عهده من است، جان فاطمه بعد از این جلسه نرو خونه بابات، بیا خونه شوهرت که بچه هات منتظرتن. گفت یه وقت دیدم از بین خانم ها صدای شیون یک زنی بلند شد که نه شوهر عزیزم، تمام تقصیرات تقصیر من است، جان علی بیا منو از خانه پدر و مادرم نجاتم بده که دیوانه شدم. آقا فطرت ها زنده باید بشه، خانمی که اینقدر عینش بدبینی جلو چشمش گذاشته، شوهرش شده یک لولو یک حیولا، این چطور میتونه روز قیامت بگه یا زهرا من شوهرداری از تو آموختم، نه تو زهرایی و نه شوهرت علی، ولی خانم اینو بگید به شما بگم اگر شوهر شما علی نیست، والله معاویه هم نیست، والله فرعون هم نیست، عمر هم نیست، و آقا اگر خانم شما زهرا نیست، عایشه هم نیست، جوده هم نیست، ام الفضل هم نیست، چرا اینک های بدبینی رو نمیزنن بشکنن؟ اینقدر سر این قاضی ها و دادگاه ها رو شلوغ کردیم، این بدبخت ها نمیتونن چه کار کنن، به کدوم پرونده رسیدگی بکنن؟ چرا باید تو مملکت اسلامی ما در سال 1376 بالغ بر 10,000 فقره طلاق فقط مال استان اصفهان باشد؟ چرا؟ حدود 84,650 فقره حکم طلاق در سال گذشته در این مملکت صادر شده. مگه اینجا کجاست؟ مگه اینجا انگلستانه؟ مگه اینجا اروپاست؟ مگه اینجا افغانستانه؟ اینجا ایران است، مملکت اسلامی است، پرچم تشیع دستشه، محور یک روحانی، محور یک مرجع تقلید، این همه الگوهای اسلامی، با این مکتب پربار چرا استفاده نمی کنیم؟ خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستغیب، در جلسه ای که با متأهل ها داشتن شیراز آیت الله شهید دستغیب برای بحث آموزش خانواده، ایشون فهمیده بود که دخترم اگر بین تو و شوهرت چی خراب شد، مبادا سر سفره دستت تا بشه، وای به حال اگر دستت تا بشه. همه به همدیگه نگاه کردن یعنی چی دست تا بشه یعنی چی؟ بعدشون خندیده بود فرمود بابا وقتی احساس کردی شوهرت در دست تو ناراحته، آقا احساس کردی همسایه دستت ناراحته، زود این ناراحتی رو بیارش بیرون، لقمه رو بزن تو ماسک نزدن خودت، آهی قور بزن دست تا نشه تو دهان خودت، دراز بشه تو دهان او بزن، نخورد به مال تو صورتش، بخندونش، بگو بابا من اگه میخواستم اخم ببینم که خونه بابام خانداداشم بود، مثل برج زهرمان میشه از بغلم، من اینجا اومدم زندگی شروع کنم، ازدواج بکنم، لبخند ببینم، چهره باز ببینم، نمیدم که اینجا برج زهرمار ببینم که یه عذرخواهی، یه خنده، یه شوخی، یک لقمه تو دهانش بگذار شر این همه ناراحتی رو بچر. یک حدیث براتون بخونم. رسول الله فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو گوش بدید ببینید جان مطلب چقدر عالی است. پیغمبر اکرم فرمود هر کدام از شما زن و مرد، گوش بدید، قدم اول را برای آشتی کردن برداشتید، من قول میدهم به جان فاطمه، رسول الله میگه من قول بهتون میدم به جان فاطمه که روز قیامت اولین قدم رو برای شفاعت از شما برداره. پیغمبر قول داده، قسم به زهرا خورده. چرا وقتی احساس کردی خانمت ناراحته میگذاری رد بشه؟ من بعضی رو واقعا متاسفم، یه خانمی گریه میکرد میگم اگه شوهرم روزه این نبود دردی نداشتم، اگر هیئتی نبود غمیم نبود. ده بدبختی من اینه که شوهر من هیئتی مسجدی هم هست، برای حضرت زهرا سیلی تو صورتش میزنه، گریه هم میکنه، سینه هم میزنه، اما میاد تو خونه جلو بچه ها سیلی به صورت من میزنه. میگم حاج آقا برید به شوهر من بگید بابا من آمادگی دارم برای سیلی خوردن تو، اما جان زهرا جلو بچه ها سیلی رو من نزن، شخصیت منو خورد نکن. این چه زندگی زشتیه، این چه زندگی مرده ایه، این چه زندگی زشت و زننده ایه. مگه ما چیکار میخوایم بکنیم؟ مگه فرعون و عایشه با هم زندگی میکنن؟ مگه چند سال میخوایی زندگی کنی؟ مگه چند سال ما عمر داریم بابا؟ مگه چقدر میخوایم عمر کنیم؟ پس همش که حرف شد، همش که ناراحتی شد، اینا همش به خاطر اینه که ما خشت اول زندگی رو اشتباه برداشتیم، با فکر شروع نکردیم. جوان های عزیز، خواستگار زندگی چشمات بود، این چه زائیچه شیطان شد که یک شیطان برات انتخاب کرد که حالا به نکبت افتادی. زائیچه عقل انتخاب صحیح هست. متاسفانه چشم الان نیپسند دختر را، چشم نیپسند پسر را، چشم که ارزه انتخاب ندارد. قرآن میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فکراتون رو به کار بندازید. عشق آدم رو کر میکنه و کور میکنه. پیغمبر میگه یحب شیئن حب شی یعمی و یسم. عشق به هر چیزی هم کورت میکنه هم کرت میکنه. نمونه بیارم براتون، خستتون نکنم. نمونه تو دوران عقل عاشق هم دیگه، هم تو عشق منی گوگوری مگوری و این حرفا، عاشق هم هی یه چشمی به اون نگاه میکنه، او یه چشمی به این نگاه میکنه، این چشمی به اون میزنه، او چشمی به اون میزنه. اتفاقا آقا لیوان آب از دست عروس خانم میفته میشکنه، میگه نه عزیزم طوری نیست، مواظب باش تو رو تورید نش. خب صدای شکستن رو شنید؟ ابدا. دید شکستن لیوان رو؟ ابدا. همین آقا که میگه عزیزم دستت زخم نشه، همین آقا عاشق دیگه، نه چشش میبینه نه گوشش میشنوه. عروسی که کرد یه وقت لیوان از دستش میفته میشکنه، چی میگه؟ میگه کوری ننت، یادت نده چجوری لیوان دست بگیری؟ یه وقت نگاه به یخچال میکنه تازه چشاش وا شده، ای این که مدلش آمریکایی نی. یه وقت به چینی نگاه میکنه میگه ای که کریستال فرانسوی نی. چطور تو دوران عقل ندیدی؟ نه ندیدم، کور بودم، الان بینا شدم. عشقم با آتش شهوت شعله من شده بود، نه مارک چینی میدیدم نه مارک یخچال میدیدم، نه صدای شکستنه لیمون رو میشنیدم. اما الان که چشم باشد، گوشم باشد، عقلم سریدش اومد، کار از کار گذشت، آتش شهوت خوابید، حالا دیگه هم مارک میبینم، هم مدل میبینم، هم صدا میشنوم. چرا؟ چون خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار چت زندگیتون رو جمعونا با عشق شروع نکنید، با فکر شروع کنید. این پیام قرآن است برای رسیدن به یک زندگی صحیح. خب من یه آیه میخونم خدمتتون انشاءالله، روی این آیه فردا میخوام کار بکنیم دیگه، عرضم تمام. اگر خسته نشدید یک صلوات محمدی خط بکنید. در سوره مبارکه مؤمنون توجه بفرمایید، جان کلام اینجاست. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 78 چقدر عالی، سه قوا را قرآن به من و شما برای به دست آوردن یک زندگی زنده معرفی میکنه. خواهش میکنم این مقدار بیشتر تحمل کنید. تموم شده از آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده و قلیل ما تشکرون. قرآن میگه ما سه تا قوا بد داریم. یک، قوای شنیداری، گوش به من نگاه کن. یک، قوای شنیداری. دو، قوای چی؟ دیداری. و سه، قوای تشخیص. گوش، چشم، قلب. نه این قلب سنوبری که خون و پمپاش میکنه، به معنی مرکز فهم. حالا پل بین قوای شنیداری و تشخیص چیه؟ قوای بگید بیناییست، دیداریست. پله، خیلی مطلب مهمه، من باش کار دارم. پله قوای تشخیص و قلب، قلب و شنیدن، چشمه. این چشم اگر زائیچه شیطان شد میشه چشم چران، اما اگر زائیچه عقل شد میشه بینا، مدبر، مفکر، هوشیار. حالا فرق بین این چشم بینا با چشم چران، چشمی که در اختیار عقل است، چشمی که در اختیار شهوت است، در نوع زندگی ها چه فرقهایی را به وجود میاره، این بحث فردای منه. اگه خسته نشدید صلوات رو بلند کرد. خب روز ششم پنجم ماه مبارک رمضان است، یه توسلی پیدا بکنیم به آقا ابوالفضل علیه السلام. من یه تذکر بدم، من خیلی سعی میکنم که منبرام رو از یک ساعت با روزه بیشتر نگم. قبلا خب مریض نبودیم و یه مقداری پخته هم مثل حالا نسبت به بعد که خیلی ناقصیم، نسبت به قبل مقداری پخته شدیم. خب سن که میره بالا اینجوریه. من منبر سه ساعتی هم طی کردم، دو تا نوار یک ساعت و نیمی پر شد. برای منی که سابقه یه پرحرفی دارم، یک ساعت منبر رفتن معجزه است. اینو داشته باشید که هر روز شما اینجا یک معجزه میبینید. ولی زجر میکشم که چرا مردم برای حرفای بی ارزش من اینقدر ارزش قائلن، ولی تا میرسیم به بحث توسل و مصیبت میبینیم که آماده میشن پاشن برن. آقا جون قربونت برم، یک ساعت ما در میزنیم، تازه میخوان در رو باز کنن بگن ای گدای در خونه حسین چی میخوای. همون موقع که در رو با میکنن میخوان چیزت بدن، حواست پرت. اصل منبر اینجاست. اینا همش مقدمه بود. ما هر چی داریم از مکتب اسلام داریم. امروز میخوام ببرم در خونه یک ابوالفضلی که یهودی هم میگه یا ابوالفضل، ارمنی هم میگه یا ابوالفضل. تو مسجد ام البنینی، تو اصفهان مسجد ام البنین هم یه دونه رو داریم، این تو که به من گفتن. آی ام البنین تو شهر اصفهان یه خونه داری، اونم اینجاست. و اگر سالی سی رو مارم از اون رو نخوایی یه سر به ما بزنی، کم لطفی کردی بی بی جان. ما درست بی لیاقتیم، اما مسجد به نام خودتونه، بیان یه سری به این زنا بزنید، اینا همه زنای مسجدی، این دانش آموزا همه نمازخون، همه عاشق خودت، عاشق فاطمتن. این مردم وقتی اسم عباس میاد گریه میکنن. عجب زنی بود، عجب زنی بود. وقتی عباسش به دنیا اومد، امیرالمومنین قنداقه رو کنار زد. بذار من همطوری برات بگم ببینم چی جوری میخوای گریه کنی امروز با امون ونی. اول اومد چشمای عباس رو بوسید. من میدونم چه شما گریه میکنی، چون میفهمید، کربلا رو شنیدید، خوندید، میدونید. بعد مردم، زن و مرد، دستای کوچولوی ابوالفضل رو از قنداقه آورد بیرون، از نوک انگشت میبوسید تا بالا. نه فقط اینجوری ببوسه، تمام این بد این دست رو، این طرفش و اون طرفش رو تا کتف میبوسید. ای میگفت عزیز دلم ابوالفضل، این دستش و اون دستش. زن تازه زا فاطمه هم که نیست خودش معلمه ای باشد که استاد ندیده باشد، محدثه باشد، ام البنین است، کنیز زهراست. سوال کرد علی جان دستای بچه‌م عیبی داره؟ چشمای بچه‌م عیبی داره؟ نه. ام البنین میگه من دیدم ای عباسو میبوسید، هی خیره خیره علی به حسین نگاه میکرد. من نمیدونم این جمله رو که میگم چیکار میخوای بکنی در محضر ام البنین. امرو یقین داشته باشید خانما، مهمون دارید از مدینه اینجا. گفت علی جان چرا گریه میکنی؟ فرمود آخه ام البنین اون چیزی که من میبینم و میدونم تو که نمیبینی. این دستا فدای حسین میشه. چه کرد این زن؟ الله اکبر، چقدر استاد بوده، چقدر مؤدب بوده این زن. قنداقه رو پرید از دست علی، گرفت با ملبنین عباس آورد دور سر حسین تاب میداد. یعنی علی جان عباسم بلا گردون حسینه. خوب حالی پیدا کردید، امان امان یا ام البنین، همه جان ثابت کردی کنیز زهرایی. حتی موقعی که خبر شهادت عباس تا بردن، هی صدا میزدی مردم مدینه همه بیان برا حسین گریه کنی. کربلایا کربلایا کجا نشستن امرو؟ عاشقای مدینه با هم بریم کنار قبر ام البنین، آنجا بخونم و گریه کنی. یا زهرا صدا زد مردم مدینه همه بیان برا حسین گریه کنی. چرا حسین؟ صدا زد مردم عباس مادر داره، اما حسین مادر نداره. جمله خطب رازه من دعاتون کنم انشالله چنین جلسه ای رو تو حرم عباس داشته باشیم. بگم صدا زد مردم خبر برام آوردن. خیلی باید گوش بدید و خوب گریه کنی ها. خبر آوردن دم آخر سر عباسم به دامن حسین بوده، اما بمیرن در حسین. دم آخر گزی نبود سر حسین رو به دامن میگیره. دست بردایم خاک گرم کربلا رو به زیر سر گذار، زمین کربلا مادر نداره. کربلا مادر نداره، ببینم برا غریبم و گذیم بر سر دارم. دست دو رو بلند کنید رو به قبله بجیرید. آی ام المنین ممنون دیم امرو ما رو گشوندی در خونه عبازت بی بی جا. ممنون دیم. کم من یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، کم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدای ما رو بیامرز. زبان آمین گو بلند لال مگردان، فرج مهدی برسان، چشممونو به جمال امام زمان روشن فرما، قدمها به مدینه و کربلا برسان، دست از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، امام عزیزمون شهدامون گذشتگانمون رحمت فرما، ما را عاق شهدامون مگردان، توفیق تداوم راه شهدا پیروی از مقام ولایتمون عطا بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع جوانها هر کسی که یا حسین یا زهرا میگه محافظت بفرما. در این مملکت هر کس کم فاطمه میگذارد ریشه شو بکن. هر کس در خدمت اسلام و ولایت و دین و انقلاب هست محافظت بفرما. مشکلات نسل جوان ما برطرف فرما. این غلیط و صلات از همه ما به شایسته قبول بفرما. لباس عافیت بر تن مریضه شیعه بپوشان، لباس تقوا بر تن ما بپوشان. سفره اختلاف، ناراحتی، بی تقوایی، گناه و معصیت، بی حیایی، ظلم، بی اخلاقی از زندگی ها جمع کن. سفره تقوا، پاکی، اخلاق، لبخند رسول اللهی رو در زندگی ها پهن فرما. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.